اقتصاد، خلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی
سایت رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir سایت رادیو اقتصاد، خلی به سوی افق روشن اقتصادی. ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه ضرب سکه امروز و با شما شنوندگان عزیز و محترم.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمینه فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که اومی امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و درود، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. ضرب سکه همراه شماست و ما موضوعی سعی در ارائه راه‌های مختلف برای ارائه کسب و کارهای نوپا به شما و خانواده‌های محترم ایرانی، خانم‌ها، آقایان، پسران و دختران کشورم برای رسیدن به کسب و روزی حلال داره.
یک لقمه نون حلال.
اقتصاد یکی از بنیان‌های اساسی هر کشوری است که سازوکار آن در طول تاریخ با راهکارها و رویه‌های مختلف انجام می‌شده. یکی از تازه‌ترین پیشنهادها برای استفاده بهتر از اقتصاد کشور هوشمندسازی آن است. ما در ادبیات جهانی اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم، اما مهمترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال در آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیر ساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند، اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران یا کنشگران آن فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند. اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال رفتار هوشمندانه‌ای از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی نوآورتر، سبزتر، بهره‌ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و غیره به سمت حذف شده میل می کند. همچنین بانکداری غیر حضوری، مالیات ستانی غیر کاغذی و غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می شود. اقتصاد هوشمند می تواند به گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی مرتبط باشد که از دانش و اطلاعات دیجیتالی به عنوان عوامل کلیدی تولید استفاده می کند. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون از همکارانم برای تهیه این بخش و نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی حوزه اقتصاد هوشمند که میتونه یه راه میانبر باشه برای جهش تولید و اینکه اصلا هوشمندسازی اقتصادمون چه تعریفی رو میتونه داشته باشه با توجه به کسب و کارهای مختلف حوزه استارتاپی، نوآورانه و اتفاقاتی که میفته، در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مهدی عربزاده یکتا، مشاور و استراتژیست حوزه دیجیتال. آقای عربزاده عرض سلام دارم حضورتون.
عرض سلام متقابل خدمت شما شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از اشرف فرمی حضرت عالی و دیگر مهمان ما آقای مهندس بابک کرباسی هستند. ایشون تولید کننده و کارشناس بازی‌های رایانه‌ای هستند. آقای مهندس کرباسی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیزتون.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. و آقای مهندس مجید زورمند، مشاور سرمایه‌گذاری حوزه کسب و کارهای نوآورانه، عرض سلام دارم آقای مهندس حضور شما.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرمایی بزرگواران. آقای عربزاده، یک تا اگر صلاح می‌دونید، ما حالا گزارش هم شنیدیم، حوزه بحث اقتصاد هوشمند و این تبدیل و هجران از سنتی به هوشمند یه تعریف مختلفی داره که حالا یه تعریف کلی شالا داخل گزارش ابتدایی برنامه صورت گرفت. حضرت عالی هم اگر نکاتی دارید بفرمایید و دوستانم میگه کی میخوام اضافه بفرمایید که بتونیم این دور اول گفتگومون رو با تعریف در واقع جامعه تر ارائه بدیم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. آنچه که از اقتصاد دیجیتال حالا نام برده میشه، به این نام حالا تو تعابیر مختلف، معناهای مختلف و واژگان مختلفی برای آن استفاده شده. شاید از قدیمی ترینش که بحث اقتصاد وبی یا اینترنتی بودش، چیزی بودش که تقریبا هلوش 30 سال این ادبیات حاکم بود. یعنی آنچه که امروز ما میشنویم از سال دهه 90 میلادی، از 1990 مطرح بود تا به امروز، ولی در نهایت تقریبا توی همین سالهای 2014-2015 بود که اون در همتنیدگی اقتصاد دیجیتال با آنچه که از اقتصاد سنتی مد نظر بود توی 3 حوزه در 3 ترکیب که بحث ترکیب بازارگاه ها یا اون مارکت پلیس ها، بحث حوزه پرداخت و نهایه در واقع حوزه تبلیغات شد، اون در هم تنیدگی اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال. برای شروع قدرتمند اقتصاد دیجیتال 2 فاز رو شروع کرد. فاز اول فازی بودش که تمرکز خودش رو روی شبکه های پرداخت گذاشت، مخصوصا تمرکز روی شبکه های پرداخت اینترنتی. نهایتا مهاجرت کرد با همین زیست بوم یا اکوسیستم به شبکه های اجتماعی.
بله.
ترکیب این شد فاز اول اقتصاد دیجیتال. آنچه که امروز مد نظر هستش و در واقع میشه باز تعریف کرد اقتصاد دیجیتال رو تو یک سطح انتزاعی بالا دستر نگاه کرد، بحثی هستش مرتبط به تلفیق این اقتصاد با فناوری های نوظهور که ما بهش میگیم Emerging Technology. 5 مگاترند، اون 5 فناوری نسل جدید هستش که مبتنی بر اینترنت اشیاست، بر کلان داده ها هستش، بر هوش مصنوعی هستش، سوار بر شبکه های ابری و نهایه به واسطه تکنولوژی بالادستی که اون دفتر کل توزیع شده یا اون خانواده DLT هستی سوار شده، که اینجا فاز دوم اقتصاد دیجیتال که مبنای هوشمندی و شروعش از بحث ترکیب فناوری‌های خصوصا 5G و هوش مصنوعی شکل میگیره، آن چیزی هستش که ما تحت عنوان اقتصاد مهاجرت از فاز دوم، مهاجرت از اقتصاد دیجیتال به اقتصاد هوشمند میبینیم. حالا 2 فاز دیگه هم برای نسل بعدی در نظر گرفتن که حالا
در ادامه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم آقای مهندس کرباسی. حضرت عالی هم بفرمایید. یه نکته‌ای که خیلی مهمه این تفاوت‌های اقتصاد دیجیتال وقتی داریم صحبت میکنیم، و یه نکته دیگه که تو فرمایشات آقای در واقع دکتر عرب هم بود، نکته‌ای که بود همینه که یعنی ما توی سنوات مختلف و به دلیل نوآوری‌هایی که به وجود میاد تغییراتی به وجود میاد، اما در نهایت ما به دنبال اون اقتصاد هوشمند هستیم که حالا موضوع امروز برنامه ما هست. یه ابزاری داره تا برسه به اون هوشمندی. این اتفاق الان داره میفته و در چه حوزه، در این حوزه ما مرتبه‌مون الان اصلا کجاست؟
این تعریف آکادمیک اقتصاد هوشمند و رفتن به سمتمون که خب فرمودن خیلی مشخصاً الان در مورد همین صحبت میکنیم. ما توی اقتصاد هوشمند یه چیزی که شاید بعضن ازش غافل هستیم و برمیگردیم دوباره نقطه سر خط میشه و راه پیشرفتمون هی گرفته میشه، بحث بومی بودن اقتصاد هوشمنده. یعنی استانداردی که توی دنیا وجود داره، لبه تکنولوژی، فعالیت‌های چند دهه‌ای که انجام میشه، طبیعتاً نباید بریم سمت اقتصاد هوشمند کپی شده از واژگان و نیازها و اقتصادی که وجود داره اونجا.
بله.
اقتصاد هوشمند توی بازار داخل ایران شاید با همسایه خودمون با یک کشور دیگه فرق کنه، چه برسه با یک کشور دیگه دنیا. اقتصاد هوشمند توی ایران بالاخره توی این چند سال سعی بر اینه که بریم سمتش و کاری بکنیم حداقل بتونیم توی صادرات غیر نفتی، اتفاقایی که هستش، حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، استفاده از زیرساخت‌ها و غیره فعالیت کنیم. اما هوشمند بودن یا نبودن این اقتصاد و رفتن به این سمت که آیا موفقیت آمیز بوده یا نه و اون پیش نیاز اقتصاد دیجیتال رو اصلا وقتی نداشتیم به صورت کامل و 100% با چه جهشی اومدیم سمت اقتصاد هوشمند، خب این یه مقوله دیگه است. یکی از ابزارهایی که خب این اقتصاد هوشمند اقتصاد رو هوشمند میکنه برامون و توی درآمدزایی و چرخیدن چرخه‌های فعالیت کنشگران مختلف این حوزه مهمه، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر وب و اینترنتی که داریم. خب نیازهای کشور و شرایطی که وجود دارن مشخصاً می‌بره اون به سمت فعالیت‌های خدماتی، زیرساختی و سرگرمی. ما توی حوزه سرگرمیش فعالیت‌هایی که شده توی ایران و تراکنشی که وجود داره مشخصاً نشون میده که اقتصاد دیجیتال وجود داشته و شکل گرفته. حالا این به سمت هوشمند شدنش نیازهایی داره، زیرساخت‌هایی می‌خواد و همتی رو می‌خواد به قول معروف که تمام این چرخنده ها با هم بچرخه. در مورد این باید بیشتر فکر میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی خوب رسیدیم به جاهای خوب. آقای مهندس سورمند، یه نکته ای که حالا علاوه بر تعریف حضرت عالی و پرداختن به این موضوع اقتصاد هوشمند به طور دقیق، آقای مهندس از الزامات گفتن. این الزامات چند طرف داره؟ اونها رو هم بهش ذکر کنید.
بله، عرضم خدمت شما که حالا بیشتر تو حوزه‌ای که من فعالم، یعنی کسب و کارهای نوآورانه و در واقع استارتاپ ها، خب طبیعتاً سه تا ساید اصلی، سه تا طرف اصلی داریم که البته قبلش بگم که به هر حال این موج کسب و کارهای نوآورانه و اقتصاد بر بستر تکنولوژی خب طبیعتاً چیزیه که ما هنوز عقبیم، یعنی در ادامه کار دوستانی که خارج از ایران کار کردن داریم میریم، اما شتابمون خیلی خوبه. اونم به جهت اینی که یکی از طرفها که در واقع بچه ها و مبتکر ها و کسایی هن که میخوان دیگه اون طرز فکر قدیم رو دنبال نکنن و کسب و کارهای نوآورانه رو را بندازن بر اساس نیاز کشور، تو ایران خیلی خوبه، خیلی خوبه، نه که بدون اشکاله، اما خیلی خوب داره در واقع اون شیبش رو طی میکنه. البته خیلی از اشکالات رو داشتیم، کم کم داریم در واقع اینو برطرف میکنیم. خب طبیعتا من عمدن از لفظ بچه ها به کار میبرم، چون عمدتا جوان هایی هستن که دوتا چیز رو ندارن، دوتا چیز رو خیلی خوب دارن، تجربه و پول رو ندارن، اما خب ابتکار و پشتکار رو خیلی خیلی خوب دارن.
بنابراین احتمالاً در رابطه با همین نسل زدیایی که ما حالا داریم صحبت می‌کنیم، بله، و افرادی که همین الان با یه روش‌های دیگه دارن یه کارهایی رو انجام میدن که شاید برای تقریبا هم نسلی های ما این یه مقدار جذابتر میشه، برای یه مقدار یه نسل عقب‌تر اصلا غیر قابل باور هست و اینی که مگه میشه اصلا یه همچین کارایی کرد، و اینا رو باید در هم آمیخت تا نتیجه اتفاق بیفته.
همینطوره، در واقع منم جزوی خود نسل قبل‌ترم دیگه، ولی خودم رو با خلاصه این جوان‌ها بیشتر مشغول میکنم که حال هوای اونا رو بهتر بفهمم. قسمتی دیگه ای که واقعا این جوان نیاز دارن حتما بحث سرمایه گذاراست، یعنی همون نقصانی که داشتن، همون پولی که لازم دارن، که البته تو حوزه کسب و کارهای نو استارتاپ ها این پول خیلی زیاد نیست برای شروع. سری برم سراغ طرف بعدی که قطعا دولته یا زیرساختهایی که ما باید برای این دو طرف ایجاد بکنیم که متاسفانه خیلی خوب پیش نرفتیم، اما حرکتهای خیلی خوبی تو این چند سال اخیر انجام شده که بتونیم این ارتباط خیلی خوب رو برقرار کنیم بین بچه های فعال و با پشتکار بالا، سرمایه گذارای هوشمندی که میخوان تو این عرصه سرمایه گذاری کنن که حتما یه طرز فکر خاص خودشو لازم داره، و حتما حالا اسم اون سوم رو میخوایم دولت بذاریم یا هر چیزی از زیر ساخت، باید این ارتباط کامل برقرار بشه.
متشکرم. یه نکته ای که خیلی شاید قابل اهمیت و قابل توجه باشه توی این حوزه ها، آقای دکتر عبدالله یکتاب، این هستش که ما داریم از یک فعالیت نوآورانه یا همون استارتاپ ها صحبت میکنیم، میگیم اینها میان کارهایی که دارن انجام میدن، اما تعریف اقتصاد هوشمند خب یه تعریف خیلی بزرگتری است، اما ما حالا یه مقدار بیشتر داریم به حوزه معمولا اون مسائلی که توی برنامه ضربه سکن مرور میکنیم توی این حوزه و همون سن و سال و همون استارتاپ هایی که در موردش همیشه صحبت میشه صحبت میکنیم. اما نکته بزرگتر اینه که اون اقتصاد هوشمند حالا بس یه الزاماتی داره، حالا بحث هم دولت هم بحث اون بخش بنگاهداری، بخش خصوصی و بخشی که داره روی این موضوع کار میکنه بتونه الزامات خودش رو ایجاد بکنه تا برسه به اون اتفاق. اما یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این هستش که ما یه مشاغل سنتی هم داریم. وقتی حرف از اقتصاد هوشمند میزنیم باید بستر انقدر فراهم باشه و انقدر سهل الوصول باشد که به راحتی بتونن هجرت بکنن به اقتصاد هوشمند، یعنی یه مقدار اون ابزار هوشمند بشه ابزارالاتشون و یواش یواشون سیستم سنتی رو بذارن کنار، که خود دولت باز پای اصلیه، یعنی سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی همه جاها باید همین نظام‌ها رعایت کرده باشن که وارد این بشیم. بیایم بگیم که حالا چون به دولت پرداختیم و بیشترش هم حالا باز خدمت های مهندس کرباسی می‌خوایم ادامه بدیم، حضرت علی از این منظر نگاه بکنید که خود اون افراد سنتی رو چه جور باید با اقتصاد هوشمند عجین کرد که حالا در نهایت ما می‌خوایم بگیم همین اتفاقات باعث رشد اقتصادی کشور بشه و اون جهش تولیدی که مد نظر هست یکی از رالتش که حداقل تو این حوزه فراهم بشه.
آنچه که مهم هست اول باید ببینیم که جایگاهی که ایجاد میشه که سبب میشود که این بزرگواران بتونن تو اون جایگاه بازآفرینی بکنن حوزه کسب و کارش، از دو منظر من تفسیر بکنم. برداشت اول از اون حضور دیجیتال، منطقا اقتصاد دیجیتال بر پایه یک حضور دیجیتال شکل میگیره، یعنی تا مادامی که اصطلاحا ما میگیم اون اکوسیستم یا اون دنیای اشیا یا اون تینگز در واقع شکل نگیره، پشت بندش در واقع سه مسئولیت بالادستی دولت ها که بحث در واقع پاسخگویی، بحث ایفای نقش و بحث تصمیم گیری دیجیتال، ترکیب این سه تا در اون اکوسیستم دیجیتال فضایی رو به وجود میاره که ما بهش میگیم فضای حضور دیجیتال. اون تعبیر میکنم به اسم اون باکس دیجیتال، اون فضایی که قابل استفاده و مصرف برای در واقع هر کسب و کاری هستش، حالا تو لایه در واقع پایین دست بخوایم نگاه بکنیم که یک کسب و کار. اما از منظر دیگه بخوایم اینو تفسیر بکنیم، منطقا اقتصاد دیجیتال اصطلاحا میگن تو سه محدوده، تو سه اسکوپ تعریف میشه که معدود کشورهای هر سه لایه رو دارن. ببینید مثلا یه بخش مرکزی هستش که بهش میگن کور اسکوپ که مبتنی بر فناوری های آی سی تی و خصوصا فناوری های مخابرات، امروزه متکی بر نسل پنجم مخابراتی 5G و بحث تولید سخت افزار و نرم افزار. بخش بالا دستش که در واقع اصطلاحاً بهش میگن نرو اسکوپ، اون محدوده به اصطلاح باریکتر، جایی هستش که اقتصاد پلتفرمی میشینه، منزل و جایگاهیه که یک کسب و کار میتونه خودش اونجا ایجاد بشه، خودش رو بشونه در عرضه چیز بذاره. بعد از اون که میگن به اصطلاح اون برود اسکوپ یا اون محدوده به اصطلاح پهن، آنچه که در واقع ملموسه برای یک کسی، برای یک جامعه، برای یک مردم میبینه، همون بخشیه که دیده میشه که رو اون بخش دو اقتصاد نوظهور دیگه که بحث امروز، یکیش اقتصاد بهش میگن شیرینگ اکونومی یا اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی، و بحث امروز به اصطلاح آی فور که کسب و کارهای کوچیک بر اساس فوتپرینتی که این دو لایه اون جایگاهی که اونها ایجاد کردن میان در واقع رو اون مسیر میشینن. خیلی ساده تعبیر بکنم من این جمله رو بخوام بگم، این اقتصاد شبیه به یک نارگیل نگاه میکنم. این بخش اصلیه، این نارگیل یه هسته خیلی پهنی داره، یعنی اون در واقع مغزش انقدر بزرگه که کشورهای در واقع صاحب سبک هستن میتونن کسب و کارهای خوردشون خیلی به سرعت بکشونن بالا، که اون زیر ساخت تکنولوژیکال توی بحث فناوری و سخت افزاری به وجود بیارن. یه پوسته قشای خیلی نازکی داره که اون چیز سفیدی نارگیل هستش که اون مغز خوراکش هستش که اونو ما گفتیم اون نرو اسکوپ هستش که اون پلتفرم های مختلف میشینه. مثلا شما نگاه کنید توی اقتصاد چین یه شرکت مثل ویچت میاد این لایه مارکت پلیسی ایجاد میکنه، سوار بر اون اقتصاد مشارکتی و بحث
بالا دستی که داره همین موضوع سوار میشن و کار رو پیش میبرن، یعنی چون اون... یه بستری باید وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته.
آخرین جمله یعنی این که
اون خورده میاد رو این پلتفرمتون، فضای اصلیه که اون پوست زخیم بیرونیه که از نارگیل ما میبینیم که میکنیمش تازه میرسیم به اون بدن سخته، اینا روی اون فضا میشینن تا. یعنی بس میخوام اینو به شما بگم که منطقا این مسیر باید شکل بگیره که کسب و کاری که بنده کسب و کار سنتی ام بتونم بیام تو این اکوسیستم خودم سوار.
متشکرم. آقای مهندس کرباسی، یه پیامک داریم، میگن که مردم جلوترن از دولت تو این موضوع، نظرتون بفرمایید.
ماجرا اینه که هم مردم هم تولید کنندگان و نوآوران نسل جوان.
مردم منظورشون احتمالاً هم بخش خصوصی و
آخه ما تو مصرف کنندگی هم پیشرفت‌تر از دولتیم، یعنی هم تو تولید هم تو مصرف توقع بر اساس استانداردهای بین‌المللی که دیده میشه. ما متاسفانه یه حبابی روی این دولت‌ها هست، این که فقط دایره دور خودشون رو می‌بینن و خیلی توی جامعه بین‌المللی به عنوان مخاطب و کاربر حضور نداشتن. من یه چیزی براتون عرض کنم از روی آمار که خود بهتر حالا متوجه بشین دولت کارش چیه. ما حدود 30,000 تا الان توسعه دهنده، حدودا 30,000 تا توسعه دهنده اپلیکیشن و گیم و پلتفرم مبتنی بر تلفن.
اتفاقا می‌خواستم بگم توضیح تخصصی خودتون هم توضیح بدین که اتفاقا آمار خوبه. بفهم
30,000 تا که سال 98 یه چیزی حدود 130,000 تا اپلیکیشن و گیم ساختن، بعضی‌ها فقط برای بازار داخلی، بعضی‌ها برای بازار بین‌المللی. خب اینا میشه تولید مصرف که انجام میشه همزمان با ما. خب چند صد میلیون اپلیکیشن گیم و غیره داره تو دنیا عرضه میشه به صورت سالیانه و مخاطب داره تمام اینا رو میبینه. ما دو تا دیواره داریم، یه دیواره جز معدود کشورهایی تو دنیا هستیم که ما مرز دیجیتالی داریم، یعنی ما آی پی کشورمون به دلیل اتفاقات خاص، تحریم ها، اتفاقاتی که خزانه‌داری آمریکا رقم میزنه و از جمله این اتفاقات که از قدیم هم بوده، یعنی ما از 1980 اینا رو داشتیم به این ور و رابطه مسائل روز شاید خیلی نداره. ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاطع مختلف تو هر دهه یه چیزی برامون بسته است، فیلتره. خب این دیوار تحریم رو داریم دور کشور خودمون، یه دیوار تحریم هم خب داخلی داریم که قرار بوده این دیوار تحریم داخلی فقط به جهت ورود باشه، یعنی کسی نتونه وارد کنه بی در و پیکر بیاد. متاسفانه خیلی بد دیده شده، حتی خارج شدن هم الان بعضا ممکن نیست روش. حالا توی این اتفاق و این آمارها شما فکر کنید، این تولید کننده ها سال 98 حدود 25 میلیون تراکنش مالی موفق داشتن. از عدد تبادلش بگذاریم، عدد تعدادیشو بگیم، 25 میلیون تراکنش وقتی وارد بازار بین المللی بشه، این اقتصاد اقتصاد هوشمند و درآمدزا میشه، جهش تولید اتفاق میفته، درآمد ارزی حاصل بشه خوبه، مگر تو درآمد ریالی با این هزینه ها و شرط اقتصادی خاصی که داریم توی مقطع تاریخی، خب بالاخره باعث میشه هم جای شرکت ها دونه دونه کم بشن، سرمایه‌گذار رغبتشون کمتر بشه. ما میخوایم بریم تو حوزه بین المللی، اون مشکلات بین المللی رو داریم با هر روشی که بعضا گفتنی نیست، میایم تحریما رو دور میزنیم، اتفاقای کار خودمون میکنیم، کسب و کارا میشه، سیاست های شبانه ای که دست میگرفته میشه از فردا صبح، حالا اگه مثلا اینجوریه دولت میاد یه قانون جدید میذاره، اتفاقای عجیب میفته. سرمایه گذارها نگاهشون به شدت سنتیه، یعنی توی ایران شرکت های سرمایه گذاری که حالا در نقش چه شتاب دهنده چه سرمایه گذار بخوام بیان توی این حوزه کمک میکنن، تو حوزه نوآورانه و فعالیت های مبتنی بر آی تی، هر چقدر هم پول داشته باشن، حتی مجموعه های هولدینگ هایی که الان وصلا مثلا به ستادها و بنیادهای مختلف حاکمیتی که پول هم دارن، هر چقدر وصل باشن بالاخره تمام میشه.
بله.
این گردش اقتصادی وقتی شکل میگیره که شرکت‌بنده بخش خصوصی واقعی توش باشه و بیاد کار کنه. به شدت نگاه سنتی داریم، یعنی ما یه حلقه گم شده داریم که قانون گذاری دولته، حلقه گم شده دوممون فهموندن موضوع سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار خصوصیه که هنوز نگاهش
ایده های نو
کانتینریه که بره صادر بشه مثلا به عراق پول بیاره. خب این ضبط ماش حسابو چرتکه میکنه، میگه خب و ریسک پذیری رو کلا، یا اینی که چند تا پروژه با سرمایه‌گذاری کنیم تو اصلا سرمایه‌گذاری نیست.
نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید، اون نگاه به شدت سنتی سرمایه‌گذار. این خیلی نکته مهمیه، شاید توی صحبت‌های مختلف و برنامه‌های مختلف در مورد موضوعات صحبت کردیم، اما برجستگی این نکته خودش قابل اهمیته برای اینکه بتونیم از این اتفاق هم براش، یعنی برای این اتفاق هم یه راه و رسمی پیدا بکنیم که بیشتر سرمایه‌گذارا رو آشنا بکنیم با اتفاقات جدید. ما تلفن داریم، تلفن رو باید بشنویم، شما ضرب سکه رو میشنوین.
و به نام خدا. با سلام و خسته نباشید. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم در رابطه با اقتصاد هوشمند، چون عبارت خیلی جدیدیه، خواستم کارشناس برنامه‌تون اگه میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدن و ما رو هم با این مسائل آشنا بکنن، چون به هر حال آشنایی با این موارد جدید توی اقتصاد خب خیلی به مردم هم میتونه کمک بکنه، اون سوگیری‌های اقتصادیشون رو میتونه تغییر بده و اینکه همین آگاهی‌ها باعث پیشرفت در اقتصاد جامعه میشه.
اقتصاد هوشمند هم که با استفاده از فناوری دیجیتال صورت میگیره و میتونه یه سرعت بده، به اعتقاد من میطلبه که مسئولان در این زمینه همت فراوان داشته باشن و با استفاده از اقتصاد هوشمند هر چه زودتر در جهت تولید قدم‌هایی بردارن. اما سوال اینجاست که آیا تاکنون کسی به این اقتصاد هوشمند توجه کرده و آیا تا حالا در کشور اتفاقی افتاده؟
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه زربسکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که اقتصاد هوشمند هست، می‌خواستم ازتون بپرسم که توی کشور ما تا چه اندازه کارهایی که هوشمند هست پیشرفت کرده، این حالا اقتصاد هوشمند یا تو هر زمینه دیگه، چه اندازه اینها پیشرفت کردن، میشه روی اینها سرمایه‌گذاری کرد؟ ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز که به هر حال با ما در میون میذارید، نکاتی که رو دارید. تلفن اول تقریبا همه اون اتفاقاتی بود که داریم در موردش صحبت میکنیم. تو حوزه تلفن دوم در رابطه با اقتصاد هوشمند و مسائلی که فرمودن، آقای مهندس هوشمند حضرت عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچولویی هم در مورد تلفن اول بدم که خورده برای روشنسازی موضوع بعدی خیلی کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که تو جامعه ما هست، علارغم تمامی خبرهایی که میشنویم، فعالیت‌هایی که بچه‌ها دارن میکنن تو پارک‌های علم و فناوری و من حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ‌ها رو میگم، هنوز عموم مردم خیلی با این موضوع آشنایی کامل رو ندارن، یعنی اون حسه ایجاد نشده. من میخوام یه تعریف خیلی ساده بگم که این شاید این تابوی شکسته بشه، یعنی فکر نکنیم که حالا کسب و کارهای نو یا استارتاپ ها یه چیز خیلی عجیب غریبیه یا یه کار خاصیه. میخوام اینجا بگم که ما هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که مال خودمونه، چه کسب و کاری که ما داریم توی اون در واقع کار میکنیم، اگر بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری بکنیم که سه تا خاصیت عمده برای ما ایجاد بشه، ما به این میگیم استارتاپ و کسب و کار نو. یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر ما بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری کنیم که کسب و کار ما به یه مکان خاصی وابسته نباشه، مثل کارگاه‌هایی که الان سنتی داریم، اگر بتونیم کاری بکنیم که به سرعت این گسترش پیدا بکنه، یعنی این نباشه که یه کسب و کار سنتی 30 سال طول میکشه تا مثلا کشور تحت پوشش بده، باید بیایم مثلا تاکسی‌های اینترنتی ظرف 3 سال بتونه تمام کشور پوشش بده. و نکته سومم اینه که اتفاقا کسب و کارهای نو با سرمایه خیلی کمی باید بتونن اون جون اولیه رو بگیرن. پس استارتاپ ها عجیب غریب نیستن. ما تو هر کسب و کاری که داریم کار میکنیم میتونیم فکر کنیم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی و نوآوری این تغییرات رو توش انجام بدیم. در مورد سوال دوم، خب طبیعتاً کارهای خیلی خوبی انجام گرفته چون ما از نزدیک اینا رو رصد میکنیم، منتها یه نکته‌ای وجود داره که شما هم اشاره کردید، مخصوصاً بخش خصوصی و سرمایه گذارا خیلی با این موضوع راحت نیستن، اینی که کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری تو اون و کار کردن توش یه مشخصات ویژه داره، اونم یه کوچولو به قول خودمون قدیمی ها صبر میخواد. یعنی این درسته که یه دفعه میخواد گسترش پیدا کنه، اما یه دورانی رو باید بگذرونه. کارهای خیلی خوبی شده، یه تعدادش حالا من دیگه نام نمیارم، همه مردم باهاش عجینن، اما خیلی هم الان داره انجام میشه که تو اون نسلی داریم به سر میبریم که انگاری یه انفجار دیگه اتفاق میفته. حالا با تمامی بحثای کرونا و مشکلات و اینها یک طرف، اما کارهایی داره انجام میشه که حتما نمودش رو مردم خواهند.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال سوم در رابطه با این بود که در واقع تو کشور ما حوزه اقتصاد هوشمند چه کارهایی رو تونسته بکنه و چه کارهایی رو انجام داده، که آقای دکتر عربزاده حضرت عالی بفرمید.
خواهش میکنم برگشت بزنیم به همون لایه‌بندی ها از اون حیث بخوایم اینو تفسیر بکنیم. ببینید خدمت شما گفتم که
منطقا این ترکیب سگانه دست کشورهای خاصه، به دلیل اینکه صاحب تکنولوژی هستن در قسمت مرکزی، بس منطقا برای فضای کشور ما از بعد ترسیم داخلی و از بعد ترسیم بین المللی جایگاه تو لایه‌های دوم و تو لایه‌های سوم اتفاق میفته. خوشبختانه تو لایه دوم که تمرکز روی بحث دیجیتال سرویس پرووایدرها و بحث مارکت پلیس ها هستش، در 5 سال از حدود در این دهه و مخصوصا تو این 5 سال فضای مارکت پلیسی اون بازارگاه ها در کشور اتفاق افتاده. حالا ترکیب های مختلفی از این بازارگاه ها، یعنی فرض بفرمایید ترکیب های یگانه هستش، دوگانه هستش، چنگانه هستش. امید هستش که نگاه داخلی به یک نگاه بین المللی هم اتفاق بیفته، یا حداقل در بهترین حالت حسب شرایطی که توی کشور انشاءالله اتفاق میفته و مسیر تحریم ها میره کنار و سرمایه گذاری بین المللی اتفاق میفته، این بازارگاه های داخلی ما از جمله مثلا شرکت هایی که حالا امروز صاحب نام هستن تو این حوزه ها بتونن در واقع جذب سرمایه